بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث معانی حرفی ما در هیئات جمل در هیئت جمله انشائیه بودیم. در بحث جمله انشائیه گفتیم دو بحث مطرحه، یکی رابطه جمله انشائی با معنای خودش و یکی خود معنای جمله انشائی. در مورد اولی که گفته بودن ایجادیت، 4 معنا مطرح شد که آقای سعد بعضی از اونها رو فل جمله پذیرفتن، بعدن هم دوباره به اونها اشاره میکنن. اما در مورد مطلب دوم یعنی ذات معنای جمله انشائی، خب ایشون اینجا آمدن یک تقسیم کردن، فرمودن ما جمل مختص به انشا رو از جمل مشترک بین انشا و اخبار باید جدا کنیم. در جمل مختص به انشا چند نظریه رو مطرح کردن. یک نظریه این که این الفاظ مثل حل، لیت، لعل وضع شده برای طلب، برای تمنی، ترجی، استفهام، که خب خودشون فرمودن این نظریه باید بحث بشه که یعنی چی وضع شده، چه فرقی است بین این با مثلا اخبار در این گونه موارد. دو تا نظرم از مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانی نقل کردن که اونها گفتن این ادات استفهام یا تمنی یا ترجی یک رابطه ای رو بین اون نسبت تصادقیه و استفهام یا تمنی یا ترجی روی مبنای مرحوم عراقی و یا رو بین این نسبت تصادقیه و شخص مستفهم یا متمنی یا مترجی روی مبنای مرحوم اصفهانی ایجاد میکنه. بیان این در واقع هست. آقای سعد اشکال کردن که خب این بیان مرحوم عراقی از بیان مرحوم اصفهانی اشکالش بیشتره، ولی هر دوشون اشکال داره، هر دو رو رد کردن. و بعد در نهایت داستان خودشون یک مطلبی رو بیان کردن. مطلبی که ایشون بیان کردن، ما گفتیم جلسه قبل که ظاهر این مطلب اینه و ما یه توجیهی کردیم، گفتیم شاید آقای سعد مقصودش این بوده، اما در ادامه هم باز آقای سعد عباراتی دارن که نشون میده همونی که ظاهر جملشونه مورد نظرشونه. شون تعبیرشون اینه که زیدون قائمون بیان نسبت تصادقی است در عالم تحقق، حل زیدون قائمون بیان نسبت تصادقی است در عالم استفهام، لیت زیدن قائمون بیان نسبت تصادقی است در عالم تمنی، و لعل زیدن قائمون بیان نسبت تصادقی است در عالم ترجی. حالا یه تعبیر حساس هم داشتن که ما گفتیم این تعبیر به این شکل که قطعا غلطه، مگر اینکه یک جوری توجیهش کنیم، چون حسه برای مفهوم حرفی متصور نیست، مگر اینکه توجیهش کنیم. اما اونی که ایشون فرمودن ما توضیح دادیم، گفتیم فرمایش ایشون در واقع همون فرمایش مرحوم عراقی است، با یه توضیحی، با یه تفسیری، نه اینکه حرف تازه‌ای زده باشه. جلسه گذشته این نکته رو عرض کردیم، ما زیدون آلمان رو وقتی تفسیر میکنیم میگیم این یه نسبت تصادقیه که اینجا با یه فلش بزرگ نشون داده شده داره، که این نسبت تصادقیه تصادق زید است با اون شخص و مایی که مثلا در آلمان یا قائمان وجود داره. آقای سعد مدعی بودن که این نسبت تصادقیه در جمله زیدون قائمان یه نسبتی هم داره، یعنی یه نسبت دیگری هم در جمله هست غیر از اون نسبتی که بین علم و شخص و ما وجود داره به واسطه مثلا هیئت فاعل، هیئت عالم، و غیر از نسبت تصادقیه یه نسبتی هست که یک طرفش نسبت تصادقیه است، یک طرفش عالم واقعه، که گفتیم چنین چیزی نیست، اصلا چنین نسبتی وجود نداره. در مورد استفهام ما گفتیم حل زیدون آلمون این ناظر به عالم واقع، این طور نیست که این ناظر باشه به عالم استفهام، که حالا امروز در عبارت آیه صد میبینیم که ایشون واقعا عالم استفهام و یه عالم جدای از عالم واقع میبینه، ولی ما گفتیم شاید مقصودش اینه، اما عباراتی که ایشون دارن، حتی چیزای دیگه که قبلا ما میگیم، همیشه یه عبارات ایشون دارن که مؤید اینه که همین ظاهر رو مورد نظرشون بوده. به هر حال ما گفتیم استفهام ناظر به عالم واقعه. من وقتی سوال میکنم هل زید عالمون، یعنی آیا در عالم واقع زید عالم است یا نه. بنابراین این نسبت تصادقیه برخلاف تصورهای سعد اینطوری نیست که یه نسبتی با عالم استفهام پیدا کرده باشه که من بخوام بگم زید عالمون در عالم استفهامه. نه خیر، این یه نسبتی است که میشه اسمش گذاشت نسبت استفهامی، میشه گذاشت استفهام نسبت به این همانی. این خود همون نسبت تصادقیه است که مورد پرسشه، که اون جلسه سعی کردیم اشاره کنیم که در زید عالمون ما بیان میکنیم که این نسبت تصادقیه هست، در حل زید عالمون ما در واقع این رو بیان میکنیم که اصلا چنین نسبتی هست یا نه. این رو که من میگم هست یا نه، این لازمه استفهامه، این تفسیر استفهامه. استفهام ذات اون مفهوم نسبتی است که لازمش این توضیحه که آیا چنین نسبتی در واقع هست یا نیست. همینطور در مورد فرض کنید تمنی، لیت زیدن عالمون، این ناظر به عالم واقع، آرزو نسبت به عالم واقع، اینو اسمشو بذار تمنی این نسبت تصادقیه، یا اسمشو بذار نسبت تصادقیه که این ببخشید نسبت تمنی. ولی این اینطور نیست که آقای سعد میگه که این نسبت تصادقیه یک نسبتی دارد با عالم دیگری به نام عالم تمنی. بعد این توضیحی که ما میدیم، خوب دقت کنید، نسبت تمنی یه نسبته، یه مفهومی است که باید دو طرفش رو تصور کرد تا تصورش کنیم. وقتی توضیحش میدیم میگیم یعنی این نسبت در عالم واقع نیست، یک، توقع تحققش هم در عالم واقع نیست، دو، علارغم این که نیست و توقع تحققش نیست، من خواهان تحقق اون در واقع هستم. اینا همه توضیح ها، نه اینکه آرزو که لیت بیانش میکنه این مطالب، سه تا مطلب بیان میکنه، این سه تا مطلب از دل اون در میاد، اون یه نسبت رو بیان میکنه، نسبتی بین زید و اون شخص و ما. حالا هر جوری این نسبت رو تفسیر کنیم، نسبت تصادقی و اینش تأثیری تو بحث ما نداره، ما اینجوری تفسیر میکنیم، نسبت بین زید و اون شخص و ما که این نسبت آرزو بهش تعلق گرفته دیگه. حالا در لعله هم همینطور، من دیگه بیش از این نمیتونم توضیح بدم این بحث. آقای سعد بعد از حالا این توضیحاتی که دادیم، اینم اشاره کنم، آقای سعد نفرمودن اگر مثلا لیت بر سر جمله مزدوجه در آمد، لیت قومی یعلمون، یا بر سر مثلا جمله فعلیه در آمد، یک حلی مثلا، یه لیتی یه لعلی، این همون توضیحاتی رو که در مورد جمله اسمیه دادیم تکرار میشه. یعنی اون نسبت تصادقیه موجود در این جمل در واقع مورد استفهام یا تمنی یا ترجی هستن، با این توضیحی که الان اشاره کردیم. بخش دوم فرمایش های سعد مربوط است به جمل مشترک بین انشا و اخبار. جمل مشترک بین انشا و اخبار دو دسته باز میشن. یه دسته جملی که در مقام معاملات و یا ایقاعات، عقدها یا قرار یا ایقاعاتی که در فقه ما از اونها صحبت میکنیم به کار میرن، مثل این که در مقام خرید و فروش ما میگیم بعتو اشتریتو، یا در مقام مثلا ازدواج میگیم زوجتو، یا در مقام طلاق میگیم انت طالق. مثلا این جمله هایی که به کار میره در مقام اخبار نیست، در مقام انشاء، در مقام یک عقد، در مقام یک ایقاع. یک قسمت از انشاءات مشترک با اخبار اونهایی است که برای طلب به کار میره. ما ما در ذیل جمله، در ذیل بحث صیغه امر این بحث رو اشاره می‌خواهیم کرد دوباره، که مثلا شارع برای این که بگه یه کاری واجب است یا مطلوب است یه وقت طلب میکنه میگه سل امر میکنه، یعنی یه وقت نه در قالب یک فعل مضارع بیان میکنه، مثلا میگه که فلان کارو کرد نمو در نمازش، حضرت فرمود یعید و صلاته، نمازش رو اعاده میکند، به جای اینکه بگه مثلا لیعد صلاته باید اعاده کنه یا اعد صلاتک نمازت رو اعاده کن، حضرت از مضارع استفاده میکنه، یعید و صلاته، تعید و صلاتک، این تعابیر رو به کار میبره. آیه صد این دوتا رو با هم بحث میکنه که حالا این جمل مشترک بین انشاء و اخبار اینها چه وضعیتی دارن. سوال اولی که ایشون مطرح میکنه این است که آیا بعتوی انشائی در معنایی غیر از بعتوی اخباری به کار میره؟ آیا یعیدوی انشائی در معنایی غیر از یعیدوی اخباری به کار میره؟ خب بعتوی انشائی اون موقعی که من دارم خونه رو میفروشم میگم بعتو که مثلا حاضر دار، یه وقت بعد از اینکه فروختم میگم بعتو که حاضر دار، من این خونه رو به شما فروختم، یعنی قبلا یه سال پیش دو سال پیش، آیا مستعملون فیه من در بعتو، بعتو به عنوان خبر و بعتو به عنوان انشاء فرق میکنه؟ یا من میگم یعید و صلاته، نمازش رو اعاده میکند در مقام انشاء، یعنی باید اعاده کنه. یه وقت میگم یعید و صلاته در مقام اخبار، یعنی من دارم خبر میدم که این در آینده چنین خواهد کرد یا الان داره انجام میده. آیا اینها با هم به لحاظ مستعملون فیه متفاوتن؟ که اگر به لحاظ مستعملون فیه متفاوت بودن، اون موقع این سوال پیدا میشه که آیا بعتوی انشائی یک وضع داره، یعنی برای معنایی وضع شده، بعتوی اخباری وضع دیگری داره برای معنای دیگری وضع شده یا نه. خب ایشون بعد از طرح سوال اول به فرض این که مستعملون فی در اینها یکی باشه، سوال دومی رو مطرح میکنه که خب اگر مستعملون فی یکیه، یعنی اینطوری نیست که بعتوی اخباری با بعتوی انشائی در دو معنا استعمال شده باشه، یعیدوی اخباری و یعیدوی انشائی در دو معنا استعمال شده باشه، میگه خب اگر اینطور نباشه به فرض، خب چرا یکیش اخباره یکی انشا، چه فرقی با هم دارن؟ چرا میگیم به تو این اخباریه اون به تو میگیم انشاییه، این یعیدو اخباریه اون یعیدو انشاییه؟ نسبت به بحث اول ایشون میگه اگر ما مثل خویی بودیم که مدلول وضعی رو مدلول تصدیقی میدونستیم، مسلک تعهد رو داشتیم که قبلا اینا رو توضیح دادیم همه رو، میگه خب جا داشت بگیم مستعملون فیه یعیدوی مثلا اخباری با یعیدوی انشائی، بعتوی اخباری با بعتوی انشائی فرق داره، ولی ما مثل سایخویی که نیستیم، ما معتقدیم مدلول وضعی تصوریه. آیا وقتی من به تو رو میشنوم از هر لافظی، از هر مصدر صوتی، از هر منبع صوتی، آیا اون معنایی که به ذهن من میاد در موارد اخبار و انشاء اون معنای اولی که به ذهن میاد متفاوته؟ فروختم، خریدم، اعاده میکند، آیا من اون مفهومی که به ذهنم میاد از هر مصدری باشه، دو تا سنگ خورد به هم دیگه گفت بعتو، این صدا به گوش من رسید و مفهوم به ذهن من آمد، آیا این مفهوم تصورش با اون تصوری که به توی در مقام انشا میاد تو ذهن من متفاوته؟ چون میفهمن نه، درست هم است، تصورش وجدانن یکیه، به توی اخباری، به توی انشایی، یا ایدوی اخباری یا ایدوی انشایی یکیست. پس چه فرقی با هم دیگه داره؟ ایشون میاد اینجا اول همون چرا که در مورد جمل مختص به انشاء، استفهام، تمنی، ترجی گفت، اینجا میگه به عنوان یه احتمال، بعد اون احتمال رو رد میکنه. به عنوان احتمال میگه که خب ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه آقا تفاوت بعتوی انشائی و بعتوی اخباری، تفاوت یعیدوی انشائی و یعیدوی اخباری، تفاوت زیدون عالمون هست با حل زیدون عالمون، تفاوتشون در وعاء نسبت تصادفی است. یعنی وقتی میگه بعتو، این یه نسبت تصادفیه داره، این نسبت تصادقیه اگر در عالم واقع باشه میشه اخبار، اگر در عالم اعتبار باشه میشه انشاء. یعیدوی که وقتی گفت اگر ناظر به عالم واقع باشه میشه اخبار، اگر ناظر به عالم طلب و اعتبار باشه میشه انشاء. پس تفاوت بین بعتوی اخباری و بعتوی انشائی و ایدوی اخباری و ایدوی انشائی مثل تفاوت جمله زیدون عالمون است و حل زیدون عالمون. اینو اول میگه ایشون، بعد رد میکنه، میگه نه اینطوری نیست. میگه بین اینا دو تا تفاوت وجود داره، یه تفاوت ثبوتی، یه تفاوت اثباتی، یعنی یه تفاوتی واقعا دارن به لحاظ عالم واقع ثبوتن و حقیقت، یه تفاوتی به لحاظ عالم بیان دارن، عالم اثبات دارن. اما تفاوت ثبوتی، خوب دقت کنید، این تفاوت ثبوتی که ایشون میگه اینجا همون جمله ایست که گفتم ازش بر میاد، که همون ظاهری رو که اونجا ایشون فرمود مورد نظرشه. یعنی ایشون واقعا عالم استفهامو یا عالمی میدونه در عرض عالم واقع، که در اون بحث که میگه لیت زیدن، ببخشید، حل زیدون عالمون، ایشون میگه این حل زیدون عالمون بیانه این است که این زیدون عالمون که نسبت تصادقیه داره، این رو من باشه نسبتی با عالمی به نام عالم استفهام ایجاد میکنه. اینجا اینو ایشون تأکید میکنه، میگه فرق ثبوتی استفهام با مثلا بعتوی انشائی اینه که عالم استفهام یک عالمی است واقعا در عرض عالم تحقق، در حالی که عالم اعتبار عالمی در عرض عالم تحقق نیست. من که میگم به تو، واقعا میخوام در عالم واقع این خرید و فروش صورت بگیره، میخوام در یه عالم دیگری غیر از عالم واقع این اتفاق بیفته، یعنی در عالم فرض. یا من که میگم یعید و صلاته، من نمیخوام این نماز در عالم طلب فقط تحقق پیدا کنه، من میخوام این نماز واقعا در عالم واقع، یا عید و صلاته یعنی کجا اعاده کنه، تو عالم واقع، تو ظرف واقع اینو اعاده کنه. خب ایشون اینجا این فرق رو میگذاره، میگه استفهام، تمنی، ترجی عوالمی هستند در عرض عالم تحقق، در حالی که اعتبار و طلب در عرض عالم تحقق نیستن، اعتبار و طلب ناظر به عالم تحقق هستن. من اعتبار میکنم در عالم واقع، طلب میکنم برای اینکه در عالم واقع پیدا بشه، مطالبه این رو در عالم واقع دارم. حالا همینجا بین الهلالین ما البته معمولا اول مطلبشون توضیح میدیم بعد نقد میکنیم، ولی اینجا ببین، اینجا همون جایی است که ما خلافش رو گفتیم. ما گفتیم استفهام، تمنی و ترجی هم ناظر به عالم واقع. من استفهام که دارم، استفهام نسبت به عالم واقع دارم، آرزو که دارم، آرزو نسبت به عالم واقع دارم، امید که دارم، امید نسبت به عالم واقع دارم. این پرانتز بسته. بعد یک تفاوت اثباتی هم ایشون میگه وجود داره. تفاوت اثباتیش چیه؟ میگه ببینید استفهام یه عدات داره، حل. تمنی یه عدات داره، لیتا. ترجی یه عدات داره، لعلا. اما بعتوی اخباری با بعتوی انشائی در عدات که با هم دیگه فرقی ندارن، که یه چیزی بر سر بعتو نمیاد که معلوم بشه انشائه که بر سر بعتو نیاید و معلوم باشه که اخباره. پس نمیشه، ایشون میگه نمیشه اون تفسیری رو که در مورد حل و لیت و لعل گفتیم در مورد بعتو و یعیدو بگیم. پس دوتا فرق دارن، یه فرق ثبوتی و اون این که عالم استفهام و تمنی و ترجی در عرض عالم واقع اند، در حالی که عالم اعتبار و طلب در عرض نیستند. اعتبار و طلب ناظر به عالم واقع. فرق دوم این که استفهام و تمنی و ترجی عدات خاص خودشون دارن، در حالی که اعتبار و طلب در اینجا عدات خاصی ندارن. خب ایشون میگه خب این تفسیر که نشد، یعنی ما نمیتونیم بگیم به تو اخباری ناظر به عالم تحققه، به تو انشائی ناظر به عالم اعتباره. چرا نمیتونیم؟ همین الان توضیح دادیم. چون انشاء ناظر به عالم واقعه، این ثبوتی. چون عدات خاصی نداره، اینم اثباتی. خب چرا با هم دیگه فرق دارن؟ بالاخره این یکی اخباریه، این یکی انشائیه. به اینی که ما وجدانن فرقش رو حس میکنیم که اینجا ایشون یه بحثی رو که قبلن کرده دوباره میخواد زنده کنه، اون بحثی رو که در ایجادیت معنای انشائی کرد، الان هم در مقدمه من دوباره تکرارش کردم. ایجادیت معنای انشائی رو ایشون براش چهار تا معنا ذکر کرد دیگه، یادتون هست. ایشون فرمود این ایجادیتی که در مورد انشا گفته می شود یکی از این چهار تاست. اون چهار تا یه سومی و چهارمی داشت، دوتای اولی که ایشون اصلا نپذیرفت، یه سومی و چهارمی داشت. اینجا اون معنای چهارمی رو که ایجادیت بالمدلول تصوری است اونو مطرح میکنه. میگه بله، وقتی مثلا این طرف میگه این، اگر یادتون باشه اونجا هم که اینو گفت در ایجادیت بالمدلول تصوری گفت این مربوط است به جمل انشائی مشترک بین انشاء و اخبار. از اول اونجا اینو برای این گفت. ایشون ادعاش این بود که ببینید در بعتو یه مدلول تصوری وجود داره، همون مدلول فروختم در فارسی که به ذهن ما میاد از هر مصدر و منبعی که این صوت تولید بشه. بعد میگه این فروختم رو دو جور میشه بهش نگاه کرد. یه جور نگاه بهش هست به عنوان این که این فانی در یک مصداقی است در واقع، که داره حکایتی از واقع رو میکنه، که اگر اینجوری بهش نگاه کنی میشه چی؟ اخبار. یه وقت نه، فروختم رو، همین مدلول تصوری رو بهش نگاه میکنیم به عنوان اینکه من با گفته خودم، با بعتوی خودم دارم اینو ایجاد میکنم. این میشه مدلول انشاییش. اینجا همون داستان رو ایشون تکرار میکنه، همون مطلبی رو که در ایجادیت بالمدلول تصوری قبلا فرموده بود و فرموده بود که این ایجادیت بالمدلول تصوری مربوط به انشاءاتی است که مشترکند بین انشاء و اخبار، اینو اینجا تکرار میکنه. البته بعدش میگه ممکنه این حرف رو در جمل مختص به انشاء هم بگیم، در جایی که آخرش میگه در جایی که ایجادیت و حکاییت به معنای چهارم در اون قابل تصور باشه، با اینکه خودش قبلا گفته در مختصات اصلا قابل تصور نیست. حالا نمیدونم دیگه ایشون مقصودش اینجا چی بود، ولی دقت کنید داستان بعتو، البته تفسیرش با داستان یعیدو فرق میکنه. ما داستان بعتو رو که اصلا چطور میشه اینها انشاءند، یعنی چی اینها انشاءند، این رو در مباحث مربوط به حقوق قراردادها یه چیزی حدود 20 سال پیش توی درس خارج حقوق قراردادها گفتیم، این بحث رو بارها هم به مناسبت تکرار کردیم. ببینید در بحث انشاء ما توضیح میدیم در جای خودش که اصلا فروختن یعنی چی. اول از اینجا شروع کنیم، فروختن یعنی چی؟ فروختن یعنی جابجایی مالکیت. من وقتی مثلا این ریکوردر رو به شما میفروشم، معناش اینه که مالکیت من نسبت به این ریکوردر منتقل میشه به شما، شما میشی مالک، و مالکیت شما نسبت به اون ثمنی که در قبال این ریکوردر به من میدی منتقل میشه به من، من میشم مالک. خب ما در اونجا توضیح میدیم، اینا رو تو مکاسب خوندیم البته، که مالکیت خودش یک امر اعتباریه، مثلا مالکیت یه امر واقعی که نیست. الان من بگم من مالک این هستم، یعنی من مالک این هستم، این با اینکه مثلا شما مالک این باشید هیچ اتفاق خاصی در عالم واقع و خارج نمیفته. ما اعتباریات رو در بحث فلسفه علم اصول، در مبادی تصوری علم اصول توضیح دادیم، گفتیم اعتبار یک نوع فرضه، توهمه. توهم و فرض نیست که به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه در اعتباریات، در رساله اعتباریات، ما با اون زندگی واقعی خودمون رو سامان میدیم. هزاران بار این مثال من گفتم، این قطعه خیابان سر به اصطلاح چهار مردون تا سر عمار یاسر الان یک طرف است به سمت پایین، حالا فرض کنید فردا بشود دو طرفه، آیا تو این خیابون تغییری به لحاظ واقعیت خارجی میفته؟ ارزش بیشتر میشه؟ شکلش عوض میشه؟ هیچ اتفاقی نمیفته. یا بشود یک طرفه از پایین به سمت بالا، هیچ فرقی در ظاهر تکوینی این خیابون رخ نمیده، هیچ اتفاقی نمیفته. این همون خیابونی است که به تعبیر یکی از آقایون که موقع افتتاح این خیابون بوده میگفت، اون برادر شاه که اومده بود برای افتتاح نگاه کرد گفت این خیابونه یا کوچه است. 50 سال پیشم که 60 سال پیش که اومده بود افتتاح کنه گفته بود این خیابونه یا کوچه است. این همونه که بین خیابون بودن و کوچه بودنش از 60 سال پیش تردید بوده، همچنان این تردید باقیه، این هیچ اتفاقی درش نمیفته، هیچ عوض نمیشه. این غیر از این است که ما خونه های بغلش خراب کنیم، خیابون رو وسیع کنیم، تبدیلش کنیم مثلا به یه بلواری، به یه خیابان بزرگی. ولی این فرض که این یک طرف است از این ور یا از این ور یا دو طرف است، باعث می شود که رفت و آمد تو اینجا تفاوت پیدا میکنه. اگر الان همین خیابون بشه دو طرفه، مثلا رابندونی پیدا میشه توش که الان که یه طرفه هست رابندون هست، چون که اینجا معلوم نیست پیاده روه، خیابونه که معلوم نیست، هنوز این مقدارش هم مشکوکه، ولی این رابندونی که الان هست چندین و چند برابر میشه. بنابراین اعتباریات صرفا فرضهایی هستن که ما با این فرضها واقعیت زندگیمون رو سامان میدیم. الان ما هزاران امر اعتباری داره از ما یه هویت واقعی میسازه. اگه ما دوروبر خودمون رو نگاه کنیم، هزاران اعتباره که این اعتبارات سامان داده زندگی ما رو. همین چیزایی که هست، مثلا اینکه این آقا نماینده مجلس هست یا نیست، نماینده خبرگان هست یا نیست، اینا امور اعتباریه. اینا همه امور اعتباریه. رهبر هست یا نیست، اینا امور اعتباریه. اما این امور اعتباری سامان داره میده زندگی ما رو. یکی از این اعتباریات مالکیته. در موارد مثلا بی، ما این مالکیت رو منتقل میکنیم. خب ببینید، مالکیت امر اعتباریه ولی داره زندگی ما رو سامان میده. وقتی من مالک اینم، بدون اجازه دیگران در این تصرف میکنم، در حالی که دیگران باید با اجازه من تصرف کنند. و اگر کسی تصرف کرد در این، اون تصرف عدوانی محسوب میشه. میتونم مؤاخذش کنم، میتونم باهاش برخورد بکنم. خب من در موقعی که دارم بی انجام میدم چی کار میکنم؟ خوب دقت کنید، من فروشنده، فرض کنید دارم این ریکوردر رو میفروشم به این موبایل، من فروشنده در ظرف اعتبار شخصی خودم مالکیت خودم رو نسبت به این ریکوردر منتقل میکنم به شمای خریدار، و مالکیت شما رو نسبت به این موبایل به عنوان مبیع این فرض کردیم کالا به کالا منتقل میکنم به خودم. این اتفاقی است که در ظرف اعتبار من میفته. شمای مشتری وقتی قبول میکنید، معناش اینه که چنین اعتباری رو انجام میدید که مالکیت شما نسبت به این موبایل منتقل بشه به من، و مالکیت من نسبت به این ریکوردر منتقل بشود به شما. ما در بحث معاملات میگیم یک اعتبار داریم در ظرف متعاقدین، دو طرف قرارداد. این اعتبار در ظرف متعاقدین برای تحقق قرارداد کافی نیست، لازم هست ولی کافی نیست. این اعتبار در ظرف متعاقدین میگیم باید ابراز بشود به یک مبرز عقلایی، یعنی باید اینها به یک چیزی که از نظر عقلا ابراز این محتواست، بیان این محتواست، ابراز بشه. که عقلایی ترین روش ابراز چیه؟ حرف زدن دیگه. ما عقلایی ترین روشمون برای ابراز مفاهیممون چیه؟ این که حرف میزنیم دیگه. بنابراین با لفظ عادتاً قرارداد صورت میگیره. حالا همینجا بگیم نوشته که میشود، نوشته دال بر لفظه، لفظ خودش دال بر معناه. بنابراین عقد مکتوب فرقی ذاتاً با عقد ملفوظ نداره، فقط فرقش اینه که در ابراز من با کتابت اون الفاظ رو دارم ابراز میکنم. من وقتی می نویسم فروختم، این دلالت میکنه بر این که من گویا دارم میگم فروختم، نه اینکه این گفته موضوعیت داره. ببینید بعضی ها تفسیرشون از قراردادها تفسیریست مثل تفسیری که مثلا از نماز میکنن، یه امر تعبدیه. فکر می‌کنن که مثلا این یه تعبد شرعیه که ما باید در موقع قرارداد بگوییم که من فروختم. پس اگه نگفتیم نوشتیم، اون وقت شک می‌کنن این قرارداد درسته یا درست نیست. قرن‌ها فقهای ما بحث کردن که اگر عقد معاتاتی باشه آثار عقد به صیغه رو داره یا نه. چرا؟ چون تصورشون این بود که این صیغه، این لفظ یه موضوعیتی داره که اگر من به جای لفظ از یک عمل استفاده کردم که اون عمل از نظر عقلا مفید همین معناست، معاتات در اونجا معنا داره که من کاری انجام بدم که اون کار از نظر عقلا بیان همین مطلب باشه. اگر بیان این نباشه این اصلا عقد معاتاتی نیست. بنابراین معاتات در همه عقود متصور نیست، چون همه عقود رو نمیشه با فعل انسان ابراز کنه اون رو. اما اگر شد با فعل، آیا این فرقی داره؟ نه، این ذاتش که همون عقده. حالا امروز بعد مثلا هزار سال فقها در این تفاهم دارن که عقد معاتاتی هیچ فرقی با عقد به صیغه نداره. این که به این تفاهم رسیدن به این که تازه تحلیل درستی از عقد پیدا شد. خب وقتی که من این اعتباری رو که در روح من، در نفس من هست، ابراز میکنم، وقتی این ابراز رو کردم، اون وقت عقلا قبل از شر، اصلا قراردادهای امور عقلایی هن قبل از شر، عقلا وقتی من این رو ابراز کردم میگن خب من، تو این آقایی که مالک این رکوردره، وقتی با اراده و اختیار خودش چنین اعتباری رو کرده که این رکوردر منتقل بشه به اون طرف در مقابل این موبایل و این رو ابراز کرده با این مبرز عقلایی که دیگه شکی در ابرازش نیست و اون طرف هم همین کار رو کرده، پس نقل و انتقال مالکیت صورت گرفت. حالا من که دارم میگم به تو با این توضیحی که الان دادم چی رو دارم بیان میکنم؟ این توضیح الان بیان همین مطلب بود. ما که نمیخواستیم قراردادها درس بدیم. الان به تو چیه؟ ابراز همون اعتبار قلبی. من که میگم به تو دارم ابراز میکنم که آقا من در ظرف اعتبار خودم این رو به شما منتقل کردم. فرقش با اون به توی اخباری چیه؟ نه اون واقعیت که ما میگیم واقعیت بی چیه؟ اصلا واقعیتی نداره بی که. خب اون قبلا چی اتفاق افتاده؟ ببینید این وعاء اعتبار منه، تا وقتی این وعاء اعتبار عقلا نشده، یعنی یه پذیرش عقلایی پیدا نکرده، این معامله از نظر عقلا صحیح نیست. تا وقتی یه پذیرش شرعی پیدا نکرده، یعنی تو وعاء اعتبار شارع نیامده، از نظر شارع صحیح نیست. فرق به توی که من در مقام خرید و فروش میگم، اصطلاحا بهش میگیم به توی انشایی، با به تویی که در مقام اخبار میگم اینه. به تویی که من در مقام خرید و فروش میگم اخبار از اعتبار منه، به تویی که در مقام اخبار میگم اخبار از اعتبار عقلا یا شر. میگم فروختم، یعنی یه فروختنی که عقلا یا شر اونو قبول دارن. پس در واقع هر دوش ناظر به عالم اعتباره. خوشه که اعتبار منه به عنوان شخص، یکی اعتبار عقلا یا اعتبار شرعه. ولی مفاد به تو هیچ فرقی با هم نداره. اصلا ببینید به تو در هر دو جا اخبار، در واقع هیچ کدوم ما ایجاد نمی کنیم. ما در به تویی که من برای خرید و فروش میگم دارم اخبار میکنم، اونجا هم اخبار میکنم. فقط اینجا که من اخبار میکنم، چون اخبار من موضوع اعتبار عقلاست، اسم اینو میذاریم انشا. من انشا به این معنا میکنم، یعنی موضوع اعتبار عقلا رو ایجاد میکنم. چون گفتیم موضوع اعتبار عقلا چیه؟ اعتبار قلبی، ابراز عقلایی. این ابراز عقلایی موضوع رو در واقع تحقق ماشه. عرض کردم به لحاظ ادبیاتی ما داریم اخبار میکنیم، به لحاظ فقهی داریم انشاء میکنیم. این انشاء فقهیه نه انشاء ادبی. این اصلا انشاء به معنای ادبیاتیش نیست، اخباره. فقط اخبار از اعتبار شخصی من. حالا باز روش فکر کنید تا فردا. ما که قائلیم به اعتبار، قبلا بحث کردیم. بله بله، مفصل بحث شده. خب ان شاء الله دنبالش برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.